دعای من آرامش همیشگی برای شماست، حتی توی بودو بودوها و دغدغه های زندگی که دارید. خب از کافه رادیو جوان همراه شما هستم و میرم بر سر میز سینما و همونطوری که گفتم میخوام با شاهین شجری کهن در مورد مد در سینمای ایران صحبت کنم. سینما واقعا نه تنها یک رشته هنری و یک سرگرمیه که نوعی ابزار برای فرهنگ سازیه و به خودی خودش میدونیم که یک رسانه است و یک رسانه بسیار بسیار قوی هم محسوب میشه. رسانه‌ای که اثرگذاری اون خب حالا به دلیل اون دید هنری و مردمی بودنش خیلی بیشتر از رسانه‌های شناخته شده دیگه است و تأثیر سینما بر اجتماع رو نمیشه کتمان کرد که حتی نباید اون رو واقعا نادیده بگیریم. شاهین شجری کهن سلام بر تو، خوش آمدی به کافه رادیو.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چقدر واقعا لباسای بازیگران ایرانی مخصوصا وقتی که فیلم یه فیلم مدرن و امروزی باشه میتونه در الگو پذیری جوانان تأثیر بذاره در پوششی که انتخاب میکنن؟
ببینید، همونطور که خودتونم گفتید سینما یک عرصه فرهنگی در واقع ارتباط مستقیم با افکار و سلایق مخاطب داره و ضمناً این رابطه دوسویه است. یعنی ما در سینما اگه آثار سینمایی رو ملاک قرار بدیم و نه حاشیه های ستاره های سینما و زیست طبیعیشون رو، در حوزه اثر جامعه همونقدر از سینما تأثیر میپذیره، از سلوک و رفتار بازیگر بر پرده چه مستقیم چه غیر مستقیم، که فیلم و اثر در واقع تحت تأثیر جامعه هست. یعنی پوشش آدم ها در یک فیلم برآمده از مابعضاهای واقعی در جامعه هست. وقتی میخواییم یک جوان امروزی رو تصویر کنیم از یک تیپ خاص، یک طبقه خاص، لابد میریم به مابعضاهای واقعی نگاه میکنیم ببینیم امروز جوانهای این تیپ و این طبقه چطور میپوشند.
درسته.
ولی این رابطه دوسویی است. ضمن این که از جامعه الگو برداری میشه، برای جامعه الگو سازی هم میشه، یعنی کمک میکنه به تثبیت اون الگو.
یعنی روی پوشش جامعه خیلی میتونه اثر داشته باشه.
و قطعا همینطوره. بله. و اینکه یک جور مهر در واقع تثبیت میزنه بر شناسه های طبقاتی و فرهنگی تیپ های مختلف جامعه.
درسته.
ولی اون چیزی که بیش از در واقع خود اثر شاید مهم باشه در این رابطه دوسویه، جهان ستاره هاست به نوعی، حالا با شرایط خاص امروز که فضای مجازی و ارتباط مستقیم با مخاطب وجود داره، به هر حال تأثیر پذیری یک بعد جدید پیدا کرده. یعنی اون چیزی که ستاره ها، بازیگرها، آدم هایی که برای مورد توجه جامعه هستن میپوشن، اون چیزی که براشون مهمه، دغدغه هایی که وقتی یه بازیگری دغدغش اینه که ساعت مزدی مثلا 900 میلیون تومانی بخره، یا دغدغش اینه که به جامعه یادآوری کنه که آقا این ساعتی که رو مزد من بسته شده فلان قد دلار پولشه، معلومه که این مشوق مصرف گرایی میشه. برای اینکه ما به طور طبیعی پیشفرضمون اینه که بازیگر، ستاره، مدل، اینا آدم‌های موفقن و چون موفقن اعمالشون، نوع پوشش و رفتارشون الگوبرداری میشه، چون آدم‌ها میخوان دنبال این موفقیت، این جاذبه راه بیفتن دیگه و فکر میکنن که خب حالا اینجا نقطه اهمیت. شاید کسی که تا دیروز فکر نمیکرد به اینکه حالا ساعت مچی من با چه قیمتی داشته باشه، امروز میگه یکی از اهداف من اینه که ساعت مچی مثلا فلان قیمت باشه یا یه لباس برند. ببین این خیلی به خود سینما ربط نداره، یک پدیده اجتماعیه.
خوب.
و همه جای دنیا وجود داره و توی کشور ما چون بدنه سینمای مقداری ضعیفه، این حواشی بیشتر به چشم میاد.
درسته شاین، واقعا درست داری میگی، چون که الان واقعا میبینیم که به راحتی مدل هایی که هیچ قرابتی با هنجارهای اجتماعی ما ندارن میان و مد میشن و یه بخشی هم توی فضاهای خصوصی بازیگران هستش که میاد در فضای مجازی هم منتشر میشه و اون هم خیلی از جوانها الگو پذیری میکنن، یا بخشش هم محتوایی که در داخل اون فیلم های سینمایی هستش. در مورد این موضوع باز هم با تو صحبت میکنم. ضمن اینکه خیلی کوتاه بگم، یه اپیدمی جدید هم توی سینما ایران با حضور بازیگران خارجی به وجود اومده. دوست دارم که در این مورد هم یه میز داشته باشم و با تو صحبت کنم. آیا جذابیت بصری مد نظر یا هنر بازیگری، که در مورد این هم بعدا صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از تو شاهین جان و خداحافظ.
خدا نگهدار.
با یک لبخند تو هزار راه باز می شود و هزار خاطره بی پایان آغاز. منتظر دیدن روی زیبای شما فردا در کافه رادیو خواهم بود. رأس ساعت 3 عصر. مراقب خودتون خیلی باشید.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با تاپ بشوین.
چه خوب موشکیت کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکو تارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو،
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیوم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتری مه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان. با توجه به آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی، تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار هم و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن. تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط در یکی از زونو بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. سازمان دامپزشکی، معاونت بهداشت.
بعد از ظهر روز شنبه‌تون بخیر و نیکی. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و برنامه‌های رادیو جوان رو گوش میکنید. در حالی که 44:30 از ساعت 15 گذشته، میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی با عنوان جوان آب.
به نام خدا سلام، به برنامه جوان‌آپ رادیو جوان خوش اومدید. من کیوان نقره‌کار هستم و صدای ما رو مستقیم از ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی میشنوید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوان‌آپ برای شنیدن حرفایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوانا، رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. جوانا به رادیو جوان.
الان که صدای ما رو میشنوید، حتما دغدغه ایجاد شغل دارید. اینکه یا جایی مشغول به کار بشید یا شغلی برای خودتون را بندازید، اینجا همونجاست. ما بهتون میگیم که چه کارهایی میشه کرد. ما تو این مسیر با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی همراه شما هستیم. از جوان‌آپ رو دنبال کنید. شبکه‌های مجازی ما هم به شما کمک میکنه. همین الان گوشی همراه خودتون رو در بیارید و جستجو کنید جوان آب، جوان یو پی، جوان آب. برای ایجاد کسب و کار حتما نیاز نیست سرمایه داشته باشید. برای ایجاد کسب و کار حتما نیاز نیست که مجوز داشته باشید. ما راه‌های زیادی بلدیم. فقط کافی همراه برنامه جوان‌آپ رادیو جوان باشید. برنامه جوان‌آپ با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی که سهم زیادی در توسعه و حمایت اکوسیستم نوآوری کشور داره، حامی شماست. پس دست به جنبونید و جوان‌آپ رو دنبال کنید. امروز هم مثل هر روز یک مهمان ویژه به استودیو جوان‌آپ اومده و می‌خوایم با هم یک گپ کوتاه و صمیمی باهاش بزنیم.
حرف نو، آینده روشن. جوان‌آپ، فرصت شنیده شدن شماست. شروعی تازه در راه است.
شروعی تازه در راه است. مهمان ما امروز آقای علی شاهی، آقای مهندس علی شاهی، مدیر عامل هلدینگ شماران سیستم هستند. سلام آقای مهندس، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای مهندس، شما در 10 کلمه به ما بگید چه مشکلی رو حل میکنید؟
ما هدفمون توانمندسازی سازمان هاست از طریق ارائه و یک پارچه سازی نرم افزارهایی که در واقع سیستم های اطلاعاتی اونا رو دارن واقع رصد میکنن و اطلاعات رو به مدیران سازمان میرسونن و اونها در واقع بتونن بر اساس این اطلاعات مدیریت بکنن و برنامه‌ریزی بکنن برای سازمان.
شما همون سیستم یک پارچه سازمانی ERP و مواردی از این دست میشه.
بله بله.
که شما این سیستم رو در حقیقت ساماندهی میکنید و در یک سازمان ایجاد میکنید.
بله. این کاملا درست.
میخوام ببینم تیم شما چند نفر تشکیل شده، چقدر حرفه‌ای هستند و قصه موفقیتش چیه؟
ما حدود 160 نفر پرسنل داریم.
آفرین.
که نیمی از اینها تو واحد برنامه ریزی و تولید نرم افزار هستند، نیمی از اینها هم در حال پیاده سازی و اجرا در سازمان‌های مختلف. ما از سال 63 به عنوان مؤسسه حسابرسی شروع کردیم و از سال 69 کار تولید نرم افزار رو تو دستور کار قرار دادیم و نرم افزارها از همون سالها در واقع به بازار عرضه کردیم. خب قطعا در شروع کار ما هم بدون سرمایه مثل بسیاری از جوانها بدون سرمایه خاصی شروع کردیم، خیلی از مجوزها رو هم نگرفته بودیم و بعدن به تدریج این اطلاعات رو و این مسائل رو کاملش کردیم و توی 30 سالی که گذشته شرایط مختلفی رو دیدیم، جنگ دیدیم، بحران دیدیم، رکود دیدیم، همه چی دیدیم و تونستیم در واقع در جای خودمون بمونیم.
خیلی خوبه، به هر حال با همه این مشکلات که بوده حل کردید کارو. بذار من یه مثال مستاقی از شما بپرسم آقای مهندس. فرض کنید که من یه تولید کننده و صادر کننده نان هستم، میخوام ببینم چطور میتونم از نرم افزارهای شما استفاده کنم کارمو توسعه بدم.
کاملا درسته. ما اتفاقا تو همین زمینه نان هم چند از در واقع شرکت‌های معتبر مشتری ما هستن. ما نرم افزارهای مختلفی بهشون عرضه کردیم، از نرم افزارهای حسابداری، انبار، خرید، فروش، سفارشات، نگهداری، تعمیرات، ارزم بزرگتون که توزیع و پخش مویرگی و بسیار از نفساری که مورد نیاز اون شرکت ها بوده در واقع اینها رو درشون اجرا کردیم. جدیدن هم تو چند سال گذشته ما به سمت اتوماسیون صنعتی پیش رفتیم، دستگاه ها رو متصل میکنیم به اطلاعات سازمانی و اطلاعات از خود ماشینالات تولیدی میخونیم و گزارشات تولیدشون رو سازماندهی میکنیم.
بذار من یه سوال دیگه بپرسم بعد بریم اون وقت اتاق فرمان. بحث حقوق بیشتر مشتریه، اینکه چطور این رعایت حقوق مشتری با این نرم افزارا بهتر انجام میشه، کاهش هزینه ها، سوداوری بیشتر برای سازمان. بازم اگه برای ما مثالی و مصداقی بگید.
عرضم به حضورتون که خب قطعا وقتی سیستم های اطلاعاتی انفورماتیزه میشه و به شکل نرم افزار در میاد، به شدت در کاهش کار و کاهش هزینه ها موثره. به جای اینکه چند نفر بشینن بنویسن رو کاغذ، دیگه این اطلاعات به صورت دقیق توی نرم افزار ثبت میشه، گزارش گیریش به راحتی انجام میشه و مدیران وقت کمتری برای تصمیم سازی میگذارن، بیشتر تصمیم گیری میکنن بر اساس تصمیماتی که نرم افزار در اختیارشون قرار میده. به شدت در کاهش هزینه و به شدت در افزایش قدرت تصمیم گیری و مانور مدیریت تاثیرگذار
داره. داریم در رابطه با نرم افزارهای ERP صحبت میکنیم که چقدر میتونه کمک بکنه در مدیریت یک کسب و کار در برنامه جوانآپ.
صادرات کالا گفتی، در مورد ایجاد کسب و کار مبتنی بر ارزش افزوده هم گفتی، حالا میشه بیشتر در مورد ارزش افزوده بگی؟
ارزش افزوده یه تاکتیک مهمه که توسط کسب و کارها برای به دست آوردن و نگه داشتن مشتری در بازار مورد استفاده قرار میگیره.
خب باید از کجا برای ایجاد ارزش افزوده شروع کرد؟
این که بخوای ارزش افزوده برای مشتری ایجاد کنی؟
آره، بخوای بیشتر درآمدزایی کنی یا بخوای ایجاد کسب و کار کنی؟
یه مربی فوتبال رو تصور کن که به شاگرداش میگه که برای اینکه خوب تو زمین بازی کنی، باید با چشای من ببینی. یعنی کسی میتونه همه چیز رو خوب ببینه و بسنجه و اندازه‌گیری کنه.
حالا همون بازیکن فوتبال تو کسب و کار مشتری شماست.
که شما باید کسب و کار خودتون رو از چش مشتری ببینید.
حتما باید کالا بفروشیم که مشتری وجود داشته باشه.
نه، حتی اگه شما خدماتی رو اندازه‌گیری کردید،
باید با چشم مشتری کسب و کارتون رو ببینید.
این که من با ایجاد این ارزش برای مشتری چه مشکلاتی رو حل می‌کنم و چه سودرسانی برای مشتری خواهم داشت. تصور کنید که شما یه آرایشگر هستید. بعد از اصلاح موی سر از مشتری بخواد که تجربه این آرایش رو برای شما تو شبکه‌های اجتماعی یادداشت کنه. شما با این کار برای مشتری دیگه هم خلق ارزش کردین. چرا؟ چون به تجربه مشتری‌ها اهمیت دادین و یک ارزش آفرینی ایجاد کردین.
مثال دیگه ای هم داری؟
آره، میگم تو فضای مجازی برنامه جوانآپ.
با برنامه جوان آپ در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که داریم صحبت میکنیم با یکی دیگه از جوانان موفق و میخوام یه سوال بپرسیم. سهم صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری چقدر به شما کمک کرده تو این زمینه و سهمش چقدر بوده؟
در سالهای گذشته، 4-5 سال گذشته، ما یه سری کمک ها از صندوق نوآوری گرفتیم که خوشبختانه میتونم بگم تنها سازمانی بوده که علاوه بر سازمانهای مختلف که متولی این امر هستن به ما کمک کرده. ما تقریبا امیدمون از همه سازمانها بریدیم، البته خب سهم زیاد نیست. و یه توصیه دارم که اگر کسی میخواد وارد بازار کار بشه، اینکه انتظار داشته باشه که از تسهیلات اعتبارات و وام ها و کمک های دیگران استفاده بکنه، این استراتژی به نظر من استراتژی غلطیه. هر سازمانی، هر شرکتی، هر آدمی باید اول حساب کنه که چقدر روپای خودش میتونه وایسه و بعد از کمک ها به عنوان بخش فرعی استفاده بکنه. اگر استراتژی دریافت تسهیلات بشه، حتما شکست
میخوره
یا به احتمال زیاد شکست
میخوره. حالا همین که گفتی هر کس روپای خودش باشه، مهندس، الان جوانایی هستن که میخوان به هر حال کسب و کار رو راه بندازن، یه سرمایه مختصری رو جمع میکنن، کنار هم تیمی تشکیل میدن. پیشنهاد شما چیه برای این دوستان و چه راهکاری رو براشون در نظر دارید؟
عجیبی رو توی چند سال گذشته به وجود اومده بود. همه سازمان ها از صدا و سیما گرفته تا بهش زهرا در واقع استارتاپ ایجاد کردن، سازمان هایی که حمایت بکنه از استارتاپ ها، که به نظر من یک موج غلطه و تبلیغ غلطی بود که جوان ها رو کشوندن به سمت اینکه یه سرمایه رو بردارن بیان توی فضای شروع بکنن. متاسفانه جوانی که از پشت میز دانشگاه میاد تجربه کافی برای گردوندن یک سازمان نداره، چون تجربه سازمانی رو نداره. سازمان با فرد خیلی فرق میکنه. بسیاری از جوان‌ها به این راه اومدن به خاطر تبلیغات غلطی که همه در واقع ارگان‌های حکومتی و غیر حکومتی رفتن به سمتش که استارتاپ‌ها رو تشویق بکنن. یک تشویق کاذب و موج در واقع غلطی بود که ایجاد شد. متاسفانه بسیاری از جوان‌ها به این راه اومدن، سرمایه‌هاشون به باد رفت، یأس، ناامیدی در اثر شکست به وجود اومد که در واقع فکر می‌کنم که امروز یه مقدار این فضا بهتر شده. اعتقاد من اینه یک جوونی که میخواد شروع به کار بکنه، قطعا باید یک تجربه اندوزی در سازمان ها بکنه، تجربه بکنه بدون سازمان چیست، بعد بر اساس این تجربه بیاد یک سازمانی رو احداث بکنه. چون بسیاری از این استارتاپ ها دانش مالی ندارن، دانش مدیریت ندارن، دانش بیزینس ندارن و خیلی دانش ها رو ندارن. ممکنه در کار خودشون مثلا مهندسی باشن، کار خودشون خوب بلد باشن، ولی برای گردوندن شرکت اون آخرین مرحله دانشی هست. بقیه اینه که عرض کردم دانش‌های اول و لازم برای استارتاپ.
البته خب بودن جوانای موفق که اومدن و استارتاپی رو راه انداختن و موفق هم شدن. حالا به هر حال همه شرایط مهیا شده، خودشون هم با برنامه‌ریزی یا با دانش. ولی حرف شما درسته، الان که رقابت زیاده بهتره که بیان به هر حال دقیق‌تر وارد این عرصه بشن.
البته من در مورد استثناءات صحبت نمی‌کنم. شما زوکربرگ و خیلی های دیگه با دست خالی شروع کردن، ولی به این معنی نیست که چون یک نفر در یک جای دنیا موفق شده حتما به طور عمومی اینی که عرض کردم به طور عمومی این درسته. حالا اگر افرادی هم باشن از اون مسیر برن، خب خیلی هم ممکن از مسیرهای دیگه هم موفق بشن. استراتژی این نباید باشه، مگر آدمایی که خیلی نابغه باشن بتونن این مسیر.
حالا خود شما که همین حرفو زدید، اگه کسی بخواد در مجموعه شما استخدام بشه یا همین بیاد کارورزی رو ببینه که بعدش هم خودش بتونه تو این زمینه کار کنه، چه دانش و تخصصی باید داشته باشه؟
ما دو گروه عمده از متخصصین رو داریم استخدام میکنیم. یکی برنامه نویس ها هستن که آخرین تکنولوژی ها رو ازشون میخواییم که بلد باشن و تجربه رو داشته باشن بیان شروع به کار بکنن. توی تکنولوژی های اپ های مختلف هم انتظار داریم که کسی میاد بتونه که در خدمتش باشیم استفاده بکنیم. و یه دانش بیزینس که عموماً از مالی شروع میشه و حسابداری شروع میشه، اینا تو دانش‌های اصلی است. تکنولوژی هم یکی از دانش‌هایی است که ما نیازمند نیروی انسانی تو این بخش هستیم که اگر کسی علاقمند بشه میتونه به سایت شرکت شماران سیستم مراجعه بکنه، اونجا درخواست کار رو پر بکنه و قطعاً مورد بررسی قرار میگیره.
خیلی هم خوب. در زمینه ERP و نرم افزارهایی که میتونن به یک بارشگی سازمان کمک بکنن داریم صحبت می‌کنیم.
پیش به سوی ایران نوآور.
ایران
جوانا
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده
تو. پیش به سوی فتح قله های توسعه و نوآوری و شکوفایی جوانا.
یک دقیقه پایانی برنامه است. وای مهندس، اگر نکته‌ای هستش بفرمایید. پارتی که حتما لزومی بر موفقیت نیست.
شاید در ایران باشه، ولی ما از این مسیر حرکت نکردیم. اعتقاد من اینه که نظم و پشتکار مهمترین عامل‌های موفقیته. اگر ما موندیم به خاطر 30 سال تلاش بی‌وقفه در یک حوزه هست که فعالیت کردیم و موفق نمودیم.
متشکرم از شما ایمان دستگی شاهید، مدیرعامل هلدینگ شمارا سیستم که در برنامه ما حضور داشتن. بله، اگر ما تلاش داشته باشیم، تخصص لازم رو داشته باشیم، شک نکنید که اون شانس لازم هم میاد و اون تیم هم ساخته میشه و دیده میشیم و میتونیم بازار خودمون رو هم بسازیم. متشکر که جوان‌آف رو شنیدی. جوان‌آف رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری بفرمایید. همین جوان‌آف رو اگر جستجو بفرمایید ما رو پیدا می‌کنید. ما کلی سعی می‌کنیم در شبکه اجتماعیمون هم برای شما راهکارهایی رو داشته باشیم. با همین هم همکاران، با همین مهمونایی که در برنامه هستن صحبت می‌کنیم. صحبت‌های جانبی اونها رو هم در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دیم. شما هم سوال دارید بپرسید. جوان‌آف راهنمای شما در کسب و کار و کسب و کارهای نوین هست. موفق و پیروز باشید. فردا هم دوباره همین حدود 1:45 با شما هستیم. مرتی به جوان جوانا خدا حافظ.
عصر شما به خیر و نیکی دوستان عزیز. ممنونم که همراه ما هستید. با اعلام ساعت 16 میخواییم از طریق امواج سری بزنیم به دنیای دیجیتال. لطفاً همراه ما باشید.
رادیو همراه.
به نام خدای مهربان، من ابوالفضل اینالو هستم با برنامه رادیو همراه تا ساعت 16:45 دقیقه با شما هستم.
خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدین به رادیو همراه. من سمانه مبلغ حسینی هستم.
به اتفاق دوستان و همکارانمون امروز هم با شما هستیم در 22مین روز از تیر ماه 1399.
آقای اینالو، شما گفتین 22 یاد پول گوشی تلفن همراه افتادم.
این گوشی شما؟
نه این نه، این که نه، این نه. رفتم گوشی بگیرم، دیدم که قیمت گوشی زدن 22 میلیون تومان.
بله، بعد خریدین؟
خریدم به نظر شما.
نمیدونم،
گوشی یه مشکل جزئی داشت، گفتم همینو اگه میشه درستش بکنین، دلتون نخواد، گوشیمون 2 تومن بیشتر نیست قیمتش.
بله، خیلی عالیه.